الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره مسئله شماره 4، شماره 4 احکام حائض. اذا اخبرت بانها حائض يسمع منها كما لو اخبرت بانها طاهر. این مطلب را تا حدودی بحث کردیم ولی تکملش باقی ماند. گفتیم که در این رابطه اجماعاتی گفته شده است که با آدرس ها برای شما گفتیم و به آیه قرآن هم تمسک شده است که آن هم گفته شد. اما چیزی که باقی ماند این است که مدارک اصلی و نصوص باب را وقت نشد تا یادآور بشویم. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 360 به بعد می فرماید که ادلهی که گفته شده است استناد شده بود به آیه قرآن و اجماع و قاعده. اجماع و استدلال به آیه گفته شد اما قاعده، قاعده چه بود؟ قاعده، قاعده حجیت قول من لا یعرف الا من قبله، یک قاعده استیانی است. حجیت قول من لا یعرف الا من قبله. این مسئله، مسئله مختص با نساء و بانوان هست و فقط از طرف خودشان خبر و اطلاع به دست میاد. هر چیزی که در مورد احکام اختصاصیشون که جنبه ادعا بر فرد دیگری نداشته باشد مقبول خواهد بود. بنابراین اعتبار خبر مرأه نسبت به حیض و طهر کتاباً و اجماعاً و قاعدتاً و سنتاً. کتابی که ولا یکتمن ما فی ارحامهن را گفتیم، اجماعاً نقل کردیم، قاعدم این شد که قاعدت و حجیت قول من لا یعرف الا من قبله. پس قول مرئه نسبت به حیض و طهر حجیت دارد بلا شبهت، عفوا حجیت دارد بر اساس این ادله. سیدنا استاد می فرماید که این ادله همونطور که گفته شد خالی از اشکال نیست. اثبات حکم بر اساس این ادله کار مشکلی است. اجماع تعبدی نیست. آیه قرآن هم دلالتش بر مطلوب کامل نیست که گفتیم در جلسات قبل ظاهرا. و همینطور قاعده رو می فرماید که این قاعده هم یک قاعده کلی نیست. بلکه در موارد بسیار خاصی که هیچ طریقی برای کشف اون مطلب وجود نداشته باشد جز از طرف خود فرد، اونجا این قاعده به کار می رود. اما در این مسائل ممکن است راه‌های دیگه‌ای وجود داشته باشد، اقران و امثال یا قرائن و شواهد، از اون اعمال و افعالی نیست که فقط از طرف خود فرد باید اطلاع رسانی بشود. انحصار قطعی وجود ندارد. قاعده گفته بودیم برای شما، قاعده عمومیت همیشه عمومیت ندارد. قاعده دو قسم است، یک قاعده منصوصه است، یک قاعده استیادیه است. قاعده منصوصه اطلاق دارد. و قاعده منصوصه چیه؟ از عین نص اطلاق برمیگرد به خود نص. و اما قاعده استیادیه که یک مطلب یا یک ضابطه، یک معیاری از سوی فقها به اصطلاح تنظیم شده باشد، برگرفته از مبانی و مدارک متعدد، مثل قاعده ائتلاف. این قاعده ائتلاف ندارد. چرا؟ چون خود متن قاعده استیادی است. استیادی که بود ائتلاف نداشت، به قدر متیقن اکتفا می شود. قدر متیقنم سیدان الاستاد می فرماید که جاییست که هیچ راه بررسی به طور عادی برای اطلاع وجود نداشته باشد مگر از سوی خود فرد. می فرماید که همچه انحصار اینجا نیست، لذا اعتبار ثابت نمی شود. و اما نص اصل، و اما مدرک اصلی نصوص هست.
برای مسئله قبلی بحث هم قاضی استیابیه که کل شیان یه مورد جنوب یه مورد حائز، از این میمانی استفاده می کنیم استیابی بود و ما کاملا بر اساس اطلاقش می مانیم جنوب.
یا حضرت عباس کجا منصوصه بود؟
نه منصوصه بود، استیادیه بود، از اون همین قاعده استیادیه بود. کلو شاید یه هم ولا جنوب یه هم ولا ماهز، اون قاعده استیادیه رو مجرفتیم در مسائل مختلف اومدیم از اطلاعش استفاده.
یه هم ولا ما نداشت کن داشتیم یه هم باید حل بگوداشت، نه یه هم
خیلی دکتر خوب
جواهش یه دیشتر شبیه دیدیم
حافظه ما آقای عزیز سوالتون درست بود، یا حضرت عباس رو پس میگیرم. حرفتون درست بود، یعنی یا حضرت عباس همیشه دست ما دامن حضرت عباس دیگه، مقطعی نیست، همیشه یا حضرت عباس. براتون بگم آقای موحدی، این رو مکرر گفته باشم یا فراموش کردید یا نبودید، وسعت نطاق غیر از اطلاق هست. گرفتی دوتام موقع نگرفتی دیگه از حضرت عباس بخواید خدا فهم بالایی بده که گرفتید. شما دیگه شما فهمتون خوب و ماشالله. اونجا آقای واحد وسعت نطاق هست، لذا سیره رو میگیم اطلاق اصلا ندارد. اینا رو گفتم براتون، ولی وسعت نطاق دارد، یعنی قلمرو وسیع در اصل دارد، او اطلاق نیست. قلم روش وسیعه، از لحاظ دلالت خود سیره نیست، خود قلم رو وسیعه و همون گونه ساختارشه، ساختار اصلیشه، یعنی وسعت نطاق، نه این که خود سیره دلالت کند بر عموم اطلاق. اینجا هم قاعده دلالت نمی کند، نطاقش وسیعه. تمام. این مطلبی که گفتیم از همون کلمه کل استفاده می شود، وسعت نطاق. براتون بگم این مسئله که گفته شد قاعده استیادی اطلاق ندارد، به قدر متعقن اکتفا می شود. قدر متعقن چه بود؟ جایی که لا یعرف الا من قبل قطعا انحصارا. پس موردی که ما بحث بکنیم که اخبار از حیض و طهر باشد، این انحصار در کار نیست، راه اطلاع وجود دارد. بنابراین می فرماید و تحقیقم اینه که مدرک اصلی برای ما در این مسئله همان نصوص باب هست، کتاب وسائل جلد 2 باب 47 از ابواب حیض، حدیث شماره 1 و شماره 2 در همین این باب. حدیث شماره 1 سند صحیح است بر مسلک ما، حسن است بر مسلک سید محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه، که همین ابیه محل بحث، عن ابن ابی عمر عن جمیل که جمیل ابن دراج، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال العده والحيض للنساء اذا ادعت صدقت. تمام، سند درست است، صحیح و معتبر، دلالت واضح می‌فرماید که این امور، اخبار از عده و اخبار از حیض، هر موقع مرعی این ادعا را داشته باشد تصدیق می شود و باید به حرفش ترتیب، خبرش ترتیب اثر داده شود و این دلالت دارد که اخبار از حیض، از حیض و طهر معتبر است. این روایت اول بود. روایت دوم محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید، که مکرر گفتی اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی صحیح است، عن جمیل، جمیل بن دراج، عن زراره قال سمعت ابا جعفر العده والحيض الى النساء، تا این حد. این مطلب بر اساس همین دو روایت معتبر ثابت می شود، اعتبارش کامل بلا شبهه. تا اینجا بحثی نداریم، اما بحث اینه که اگر مخبر یعنی حائض، شما نگید چرا مخبره نگفتید، عیب نداره، دیر ندید بار. اگر مخبری که حائض هست، در اینجا مخبر میشه صفت خاص حائض دیگه، اگر حائض محل تهمت باشد، در مواضع تهمه باشد، در این صورت هم اخبارش تصدیق میشود، اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟ در این رابطه دو رأی وجود دارد. رأی بر این است که اطلاقا اخبارش اعتبار دارد، در موضع تهمت باشد یا نباشد. قول دوم اینه که در موضع تهمت اگر باشد قولش اعتبار ندارد. اجماعاتی که گفتیم در اون اجماعی که صاحب حدائق بود و غیره، در اون اجماعات این قید آمده بود که اخبارش اعتبار دارد اگر در موضع تهمت نباشد.
صاحب جواهر گفته بود.
بسیار خوب. صاحب جواهر، کتاب جواهر و کلام، فرمایش شما کامل گفتید ماشاءالله جلد 3 و صفحه 227 و 28 همین ادله را گفتند و موضع تهمت را هم مطرح کردند. پس دو تا قول داریم، یک قول این است که اخبار مرئه نسبت به حیض و طهر اطلاقا اعتبار دارد، قول دوم اینه که اطلاقش محل بحث هست، اگر موضع تهمت نباشد اعتبار دارد، اگر موضع تهمت باشد اعتبار ندارد. قول اول دلیل و مدرکشون اطلاق نصوص هست، در این دو نص معتبری که الان برای شما خوندیم و حکم اطلاق دارد، العدت و الحید للنساء اذا ادعت صدقت، دیگه در این اطلاق بحثی نیست، مورد تهمت باشد یا نباشد، ظن برخلاف باشد یا نباشد، اطلاقا. و معنی اطلاق اینم، و اگر جایی که قطعی باشد که اونجا جایی برای اطلاق نیست، اونا میشد موارد قطعیات و تصریح. اطلاق همینه که اگر یه احتمال خلاف هم بدید به عموم و شمول ادله مراجعه کنید. بسیار خوب، پس مدرک قول به اطلاق خود نصوصی است که دارای اطلاق هستند. اما در مقابل این قول رأی دوم چه میگد؟ رأی دوم اعلام میکند که نه، اگر موضع تهمت باشد اعتبار ندارد، نصاً و قاعدتاً. اما نصاً، اما قاعدتاً، از اول بگم قاعدتاً، قاعدتاً اجماعی که گفتید اولاً بعض از اون اجماعات تصریح داشت که اخبار اعتبار دارد الا اینکه در موضع تهمت باشد، و اون اجماعی که اطلاق داشت که بیان، اون اجماعی که بیان قید نداشت، اون هم اجماع بود، اجماع دلیل لبی هست و فقط به مقدار قدر متعقن میتواند کاری از پیش ببرد. این مورد تهمت، مورد شک است و از اجماع استفاده نمیشود. و اما نصوصی که شما گفتید، نصوص تخصیص خورده به روایت شماره 3 که در همین باب آمده. روایت شماره 3 رو بخونم. و عنه یعنی از هم عن شیخ طوسی، عن محمد ابن عیسی، عن عبدالله ابن مغیره که اینا از اجلا و ثقات هست، عن اسماعیل ابن ابی زیاد که اسماعیل ابن ابی زیاد به ندرت اسمش میاد، طور اغلب با لقب ذکر می شود. اسماعیل ابن زیاد همون سکونی خود ماست، سکونی معروف. عن جعفر، نعم، عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی امرأت ادعت انها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض فقال کلفو نسوة من بطانتها ان حیدها کان فی مدان على ما ادعت فإن شهدنا صدقت و الا فهی کاذبه. متن شمارده خوندم، عنایت فرمودید سند رو بخونم، سند که درست بود محمد ابن عیسی و عبدالله ابن مغیرم که از اجلا و ثقات و توثیق خاص، اسماعیل ابن ابی زیاد هم که سکونی هست، در باره سکونی هم صحبتشو کرده ایم که از اعتبار برخوردار هست، حتی سیدان استاد که خیلی دقت در اعتبار دارند در اعتبار روات سکونی را معتبر اعلام میکنند. روایت موثقه هست، در اعتبار سند شک نداریم، اما متن رو که دیدیم امرعی هست که ادعا کرده است که در یک ماه 3 نوبت حیض دیده. این یک سؤال عجیب و غریبیه، 3 نوبت حیض در یک ماه، هر حیض با حیض دیگر باید 10 روز فاصله داشته باشد، چه می شود؟ فقال کلف، اینو براتون توجیه میکنم، الان فقط حوصله کنید. سؤال عامیانه بوده، 3 نوبت خون دیده، اینجوریه، اصل مسئله اینه. فعلا در ابتداش وحشت نکنید، حیض به معنای فقهی نیست، حیض جریان خونه. 3 نوبت خون دیده، فقال کلف، نسبتا مکلف کنید، مأمور کنید یک عده از بانوان را از خویشاوندان آنها، آن خانم که ببیند حیضش در گذشته همین طور بوده یا نبوده. اگر اونها شهادت دادن اون موقع تصدیق کنید، و الا پس او یعنی همین مدعی کاذب خواهد بود. این متن دلالت دارد بر این که فردی که مورد تهمت هست اخبارش اعتبار ندارد، باید از دیگران فحص و پرسجو به عمل بیاد تا ثابت بشود خبر اون فرد مورد اعتماد نیست. این حدیث از حیث سند درست است، اما از حیث دلالت هم اشکالی میکنند که اشکال عمدتاً همین بود که اشاره کردیم، که چه گفته است که در یک ماه 3 نوبت حیض دیده. جوابشو گفتیم که این از یک سائله، یک عامیه، یک عامی خون و حیض میگد، دیگه اون حیض فقهی عروت الوثقایی که نخوانده، شاگرد سید یزدی که نبوده که بداند که حیض این است و هر حیض با حیضی 10 روز فاصله داره، چیزی نمیشه سرش. بنابراین یک سؤال عامیانه کرده که گویا خون در یک ما زیاد میبیند، این چه میشود؟ امام فرمود که برید و بحث کنید، تحقیق کنید که این وضعیتی که این فرد میگد بیانش یک بیان معهود نیست، بیانش یک بیان معهود که نیست، مورد سوء ظن و تهمت قرار میگه. تهمت معناش تهمت عادی نیست که ما در عرف میگیم که کسی به کسی چیزی را به اصطلاح به عنوان یک خبر یا مسئولیت به پاش ببندد میگیم تهمت. تهمت هر چیزی که یک شک و تردیدی به وجود بیارد میشود تهمت. این موضع تهمت است. وقتی که موضع تهمت بود اخبارش اعتبار ندارد. تا اینجا مطلب گفتیم.
مهمی داره استاد آقا توی یک ماه 3 دفعه ببینه؟ چه مهمی داره؟ 3 دفعه 3 روز ببینه؟
اقل حیث 3 روزه و اقل طهرم 10 روزه. 3 تا 6 تا به حساب شما 1 ماه بشود 36 روز، 39 روز به حساب شما باید بشود 1 ماه 39 روز. 39 روز نمیشه پسر. براتون بگم که این مطلب رو که گرفتید اجازه بدید الان اون مطلب واضحه، این چیزی ابهام نداره. در این متن اشکال کردن، جواب اشکال رو گفتیم و جواب درست هم همون بود که گفتیم، متن درسته، عیب نداره. اما عنایت کنید، اما درباره تقیید و تخصیص که این روایت بتواند اون دوتا روایت رو تخصیص بدد، این کار مشکلیه. بر مبنای سیدان الاستاد و همینطور سید الحکیم که یک موثقه میتواند دوتا صحیحه را تا حد دوتا میتواند قطعا تخصیص بدن، اگر بیان تخصیصی باشد. و اما اگر سه تا صحیحه بود، شبهه استفاده پیدا میکند، یک روایت موثقه قدرت مقاومت در برابر مستفیض ندارد. منتها بر مبنای ما که در رجال گفتیم که روایت موثقه با روایت صحیحه اگر تعارض بکند، ما مراجعه میکنیم به قوت اعتبار. یکی از مرجحات قوت اعتبار است، به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه، بی مبالغه و بلا اشکالن بدون تردید صحیح قوت اعتبارش از موثقه بالاتر است. برای که موثقه خوب میدونید رجال سند امامی المذهب نیستند، زیدی، فتحی، واقفی، غیرها. بنابراین اونایی که مذهب حق را قبول ندارن، اعتبار قولشان هم بسیار سخت هست، اونم از طریق خاصی باید ثابت بشود. قدرت مقاومت با کسی که صحیح عدل امامیست قابل مقاومت و معارضه نیست. مبنای ما این شد. بنابراین اگر که معارضه شکل نگیرد، طبیعتا اطلاق اون دو روایت اولی محکم است که سیدنا الاستاد هم در همان منبعی که گفتم می‌فرماید این روایت به خاطر اشکالی که در متن دارد غیر معهود هست، قابلیت تخصیص را ندارد. بنابراین به اطلاق اون دو تا روایت عمل می شود. مورد اتهام و عدم اتهام برای ما دلیلی ندارد، یعنی دلیل خاصی که ما اگر مورد اتهام بود باید اخبار را مورد تردید قرار بدیم. نه، اطلاق نصوص، اجازه اطلاق نصوص می‌فرماید که اگر خبر بدهد ولو در مورد اتهام هم قرار داشته باشد، اخبارش معتبر است. رأی سید در متن همینو اشعار دارد، سیدان الاستادم همینو می‌فرماید. اما یه نکته تحقیقی دارد، بفرمایید.
مبنای تخصیص موثقه که سیر تخصیص میزنه چیه؟
تخصیص معناش اینه آقای دو،
نه منظور کنجا این موثقه مبنای سیر دانتوری رو میخواستیم بر اساس چیه؟ چون برایشون در باره تاروز مسئول هم که این مسئله که سیره در حال
برای شما بگم آقای دکتر که بر مبنای سیدان الاستاد اعتبار در یک درجه است، اعتبار صحیحه و اعتبار موثقه در یک درجه است. ملاک و میزان اعتباره، موثقه هم اعتبار داره، صحیحه هم اعتبار داره. این اعتبار که ثابت شد دیگه موثقه باشد یا صحیحه باشه فرق نمی کنه. منتها بر مبنای موثقه خودمون گفتیم که ما در اعتبار هم قوت و ضعف اعتبار رو ملاحظه میکنیم. لذا دو تا صحیحه یک موثقه قوت اعتبارش قطعا بالاتر، و قوت اعتبار که بالاتر بود چه میشود؟ تعارض شکل نگرفته. تعارض که شکل نگرفت، ما اینجا تخصیصی قائل نمیشیم، منتها روایت شماره 3 رو یه توجیه میکنیم، اجازه بدید.
بنابراین یه سوال در مورد همین مسئله تعارض، ما بارها از خود شما شنیدیم، از خود تو یاد بگیریم که بحث قوت و عدم قوت مطرح نیست، بحث اطمینان به حجیه صدور از معصوم. وقتی که مسئله ما اطمینان پیدا کردیم که از معصوم صدور پیدا کرده، بنابراین ما صحیحه دیگه حال فرق نمی کنه که صحیح باشه یا موثقه، دیگه با هم تعارض پیدا می کنن در این صورت، نمی شه دیگه که تعارض درمی کنن.
بسیار
پیدا کردیم که بالاخره از معصوم صادر شده.
بسیار خوب، بسیار خوب، جزاکم الله خیر، خیلی عالی. برای شما بگم آقای زندی میفرمایید که خود ما گفته ایم که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور هست، در صورتی که وثوق به صدور پیدا بکنیم اعتبار کامل میشود، از طریق موثقه باشد یا از طریق صحیحه باشد. این قسمت فرمایش شما درست است که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور هست، اما مصداقاً دو تا سند رو که بررسی میکنیم، قوت و ضعف دو تا سند رو بررسی میکنیم، مرجحات از یک سو، مضافاً بر مرجحات چیزی که ما گفتیم مستعد از فرمایش شهید صد که قوت اعتبار هم لحاظ میکنیم. قوت اعتبار ممکن از طریق اون مرجحاتی که مطرح شده و معروف هست نباشه، قوت اعتبار ممکن از این طریق باشه که چه؟ که ما میبینیم در بین عقلا و محققین و رجالیین اون روایتی که با دو سند صحیح آمده باشد قوت اعتبارش نسبت به اون روایتی که با یک سند اون هم موفق نه صحیح آمده باشد فرق میکنه. پس از که ما قوت اعتبار رو در نظر گرفتیم، از همین طریق قوت اعتبار چه میشود؟ اون یکی که قوت اعتبار دارد در حالت اعتبار باقی میماند، اون دیگری که از لحاظ اعتبار در حد پایین تر هست طبیعتاً از اعتبار یا از حجیت می افتد. بنابراین معارضه ابتداءً قبول صورت می گیرد، تعارض ابتدایی همیشه بین دو تا دلیل متنافی ابتداءً وجود دارد، ولی علی تحقیق اون یکی که قوت اعتبار دارد برتر است از آن که قوت اعتبارش که برتر است از اون که اعتبارش پایین تره. یه چیز دیگه هم بگم اد نداره، من این حرف رو گفتم که مسلک ماست، ممکنه شما که لطف دارید، ولی یه چیزی که آبرنگش اضافه کنم اینه، و اون اینه که این روش ترجیح از بیان شهید صدر استفاده میشد. الان دیگه قبول میکنید دیگه که گرفته شده از بیان شهید صدر هست، نه از بیان سید کاظم مصطفی. بنابراین مطلب کامل شد. سنده که ما به اون وضعیت بحث کردیم، گفتیم در مرحله سند اصلا قابلیت تعارض وجود ندارد، اما تحقیق این است که موضع تو یه نکته رو اضافه کنم بعد تحقیق رو بگم. فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 141 به بعد 42-43 می فرماید که استناد به این روایات و به اون دو تا صحیح درست است و استناد به این روایتی که میتواند تقیید ایجاد کند، یعنی اعتبار اخبار را قید بزند به صورت غیر تهمت، میفرماید به این روایت اگر اعتماد بشود فقط به مورد خاص خودش، چون خلاف اطلاق هست، به مورد خاص خودش موردی اینو قبول کنیم، نه هر تو همه این تو همه. این جوری اگه بود مورد روایت، اختصاص یعنی مورد روایت، نه هر تو همه، تو همت های دیگر را چی اطلاق حل میکند. این مورد روایت که نسه فقط به همین مورد اعتماد کنیم، اون هم بر اساس جمود بر نس. و بعد می فرماید که والاولا الاحتیاط، باید احتیاط کنیم که در مورد تهمت یا تهمت، در مورد تهمه یا مورد تهمت باید چی تحقیق و فصل به عمل بیاد. مطلبی که تا اینجا گفتیم عنایت کنید. تحقیق این است که حجیت قول مرء نسبت به حیض و طهر در این دو تا نص که آمده است بلا شبهه درست، اما جایی که تهمت باشد و ظن بر خلاف باشد کار به اشکال برمیخورد. حداقل شک میکنیم، شک که به وجود آمد از تمسک به اطلاق یا تمسک به عموم در مورد شک مصداقی چه می شود؟ شبهه مصداقیه. تمسک به آن در شبهه مصداقیه ممکن نیست، مطلق که از اساس فرق مطلق آن اینه که در آن امکان شمول وجود دارد، در مطلق موردی که مشکوک باشد موضوعا خارجه، نه شمولا، موضوعا خارج، خروج مورد مشکوک از عام بر اساس عدل یعنی شمول خارج می شود، دلیل شاملش نمی شود، اما از قلمرو مطلق مورد مشکوک موضوعا خارج می شود نه شمولا. فرق این دوتا اینه. برابر این ما در اینجا جایی برای شمول نداشته باشیم، برای اینکه مورد شک هست. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 532 می‌فرماید که ما در بحث طهارت و نجاست نسبت به قاعده ید گفتیم، که اینجا هم همون حرف رو میگیم که قاعدم اینه و درستم هست، که اصل ریشش هم بیشت سیره و گویا نصوص، که چه؟ که اگر ید مورد تهمت بود دیگه اخبارش واجیت ندارد. برابر این شهید در ذکرا جلد 1 صفحه 278 به عکس گفتم، علامه در منتها جلد 1 صفحه 122 مورد ظن و تهمت را این دو بزرگوار مورد نقد قرار میدن، که چه؟ اگر اخبار مرعه در صورتی بود که ظن برخلافش وجود داشت، ظن زوج مثلا، دیگه محل بحث است. بنابراین آنچه که میتونیم بگیم قدر متیقن از ادله و قواعد استفاده از همین دو روایت صحیح، این میشود که اخبار مرأه نسبت به حید و طهر اعتبار و حجیت دارد، مگر در موضع تهمت که موضع تهمت موضعی است که مشکوک میشود، شبهه مصداقیه میشود، دلیل شاملش نمیشود، لذا اگر هم خیلی جمود کنیم کار به اینجا میرسد که بگیم احتیاط، و الا قاعدتا قطعا میتونیم اعلام بکنیم که نه، اقوا این است که در موضع تهمت باید تحقیقات دیگری انجام بگیرد. والله هو العالم. سلامتی آقا مزه و سلامت خدمت.